الان
دخترم چایی
اون که واسه وقت دیگه بود
هیچی خانم آقایون از سرای ایرانی مهمان ما هستن
همین فرشه
البته دو تا فرش دیگه هم هست
اونام کهنه شدن دیگه
پس بریم اونا رو ببینیم دیگه خیلی مزاحمتون نشیم برای انتخاب فرش نو هم که تشریف میارید سرای ایرانی
فرش های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر هفت اقلیم
از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ
به نام خالق هنر و زیبایی سلام میکنم به همه شما شنوندگان همیشه همراه و صمیمی شبکه رادیویی فرهنگ بی‌ویژه علاقه‌مندان به حوزه‌های مختلف هنری از جمله هنرهای تجسمی شما شنونده برنامه هفت اقلیم هستید اگر در حوزه هنرهای تجسمی فعالیت میکنید و علاقه‌مند هستید که خبرها را دنبال کنید و با تازه ترین رخدادهای این حوزه بیشتر آشنا باشید حتما شنونده این برنامه هفت اقلیم در حوزه هنرهای تجسمی باشید لطفا نظرها و پیشنهادهای سازنده خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 3558 با ما در میان بگذارید. و ما در این برنامه هفت اقلیم گفتگو می‌کنیم با حسن قفاری عکاس دبیر جشنواره ملی عکس نیکوکاری آقای شاهین ترکمن مدیر گالری سهراب که درباره نمایشگاه مجسمه‌های بی‌زمان با ایشون گفتگو می‌کنیم و گفتگویی خواهیم داشت با کیوان نیک طبیعت مترجم کتاب تسخیر نور از شما دعوت میکنم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. میراث گرانبها با ظرفیت ایجاد و گسترش فضای گفتگوست. به کمک عکاسی، مردمان نسل‌های مختلف مبنی بر داشته‌های خود با پدیده تفاوت فرهنگ‌ها بیش از پیش آشنا می‌شوند. عکاس با ثبت مصادیقی از درون فرهنگ‌ها قله‌هایی را نمایان می‌سازد که هر کدام می‌توانند مشتاقانش را به سوی خود فراخوانند. نیکوکاری تمدنی از تمدن‌های بشری است که در تمامی ملل و با هر زبان و آیینی ستودنی و دارای تعاریف زیبای انسان دوستانه است. مرکز فرهنگ نیکوکاری خیر ماندگار با توجه به ظرفیت و توانایی عکس و عکاسی در کنار سایر فعالیت‌های خود در صدد است با برگزاری جشنواره ملی عکس نیکوکاری به پویایی، راهبری و گسترش هرچه بیشتر این فرهنگ کمک کند. هنرمندان، عکاسان و دوستداران عکاسی ضمن ثبت و ارائه صحنه‌ها و لحظه‌های اثربخش و ماندگار با نگاه ارج‌گذاری و فرهنگ‌سازی به یاری هرچه بهتر و بیشتر این مسئولیت اجتماعی خواهند پرداخت و حرکتی نوین را در این عرصه رقم خواهند زد. شما شنونده برنامه هفت اقلیم هستید در حوزه هنرهای تجسمی. در این لحظه گفتگوی جناب آقای امیر حسین محمودی تهیه کننده برنامه هفت اقلیم رو میشنویم با جناب آقای حسن قفاری، عکاس و دبیر جشنواره ملی عکس نیکوکاری.
سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه هفت اقلیم. امیدوارم هر جا هستید سالم و تندرست باشید. در خدمت جناب آقای حسن غفاری هستم، عکاس و دبیر جشنواره ملی عکس نیکوکاری. آقای غفاری سلام به شما. یه مقدار لطفاً درباره این جشنواره صحبت بفرمایید و بفرمایید که چه شد که اصلا چون جشنواره شکل گرفت.
سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت علی و همکاران عزیز و محترم در بخش رادیو فرهنگ و همچنین شنوندگان محترم. ببینید، در کشور ما خیریه‌های زیادی فعالاً دارند تلاش میکنند برای امر نیکوکاری کار را انجام میدن. یکی از بندهای اساسنامه غالب این مراکز خیریه و نیکوکاری پرداختن به موضوع نیکوکاری، یعنی رواج اون توی جامعه و گسترش فرهنگ نیکوکاری در جامعه. و این نیکوکاری چیزی نیست که مربوط به یک قوم، ملیت یا یک مکان خاص و شکل رفتار و یک صفت کاملا انسانیه که در همه ممالک دنیا دیده میشه، در همه اقوام و مذاهب دیده میشه. ما در این آیین‌نامه و فراخوانی رو که برای این مسابقه عکس در جامعه منتشر کردیم، مصادیق نیکوکاری رو با موضوعاتی هم چون ادای عضو، تکریم سالمندان، کمک به بیماران خاص، حفظ محیط زیست و حیات وحش، فعالیت‌های داوطلبانه اردوهای جهادی، حمایت از کودکان کار، حمایت از زنان سرپرست خانوار، فرزندایی، کارآفرینی اجتماعی، مدرسه سازی و از مدیریت آب و بحران‌های طبیعی و اجتماعی و مسائلی مثل سیل و زلزله، هر جایی که ما بتونیم کمکی کنیم به بهتر شدن زندگی انسان‌ها و یک دستگیری رو انجام بدیم و یک کار گسترده جامعه برای آرامش و برای اینکه یک همنشینی زیبایی رو درش به وجود بیاد احتیاج به این مسئله اخلاقی انسانی داره.
یه مقدار درباره خود جشنواره میشه صحبت بفرمایید که اصولا چه محورهایی داره و در چه در واقع شاخه ها و محورهای مشخصی شرکت کنندگان میتونن برای شما عکس بفرستن؟
به خاطر اینکه ما بتوانیم از توان جمعی جامعه عکاسی استفاده کنیم، آیین‌نامه به گونه‌ای نوشته شده که ما بتونیم از هر گرایش و شاخه و زیرشاخه عکاسی استفاده کنیم و آثار رو در موضوع‌نگاری دریافت کنیم. بخش‌های جشنواره از مستند که در واقع تعریف عینیت‌گرایی و واقع‌گرایی و عکاسی هنری معاصر که یک نگاه به کارهای ذهن‌گرایانه و یک کارهای مفهومیه که میتونست توسط کلاژ و فوتومونتاژ و حتی هوش مصنوعی تهیه بشه، و بخش ویژه که مختص عزیزان که دارای معلولیت هستند و میتونستن با نگاه آزاد به جهان هستی که جهان اطرافشون چگونه میبینن در این مسابقه شرکت کنن، و حتی یک بخشی رو با عنوان رده سنی هم در این مسابقه ما داشتیم که در واقع کودکانی که به موضوع نیکوکاری نگاه میکنید چطوری یک کودک موضوع نیکوکاری رو تو جامعه میبینه و میتونه در عکس نشون بده.
آقای غفاری، در باره اون بخش هوش مصنوعی میشه این مقدار بیشتر توضیح بدید؟ دقیقا منظورتون چی بود از این بخش؟
ببینید، ما در یک دهه از زمان زندگی میکنیم. برای اینکه شما یک تصویر تولید کنید الزاما نباید دوربین عکاسی داشته باشید و میتونید این عکس رو با توجه به اطلاعاتی که شما دریافت کردید یا ذهنیتی رو که دارید، این عکس رو شما میتونید روی مانیتور و روی این رایانتون تولید کنید. هوش مصنوعی یکی از آخرین دستاوردهای بشریه که یک سری اطلاعاتی رو و خواسته‌ای رو ما به این رایانه میدیم و اون تصویر رو با توجه به جزئیاتی که ما براش تعریف کردیم و دیتا و اطلاعاتی که در خود فضای اینترنت وجود داره تصویر میسازه. ببینید، مثلا یک اتفاق خیری به عنوان وقف که داستانهای زیبای بسیار زیادی در کشور ما وقف داره، به فرض بگیرید 500 سال پیش در یک نقطه از این کشور اتفاق افتاد و این داستان شما امروز داریم، این وقف چگونه شکل گرفته. خب امکان داره که من با خوندن این داستان و شرح حال این وقف این اطلاعات رو به این رایانه بدم و این برای من این تصاویر ساخته بشه. ولی در بخش به اصطلاح هنر معاصر که تعریف و نگاه های امروزی به هنر درش هست، هوش مصنوعی اینجا یک ابزاره، یعنی در خدمت اون بیان هنرمنده. ما این فرصت رو برای که به تصاویر نابی از موضوع نیکوکاری برسیم از عکاسان و هنرمندهای عزیزمون نگرفتیم، یعنی گفتیم شما به هر روشی و هر نگاهی میتونید عکس تولید کنید. حالا کسانی میتونن توی این بخش شرکت بکنن که باید برن به صورت مجموعه عکساشون ارائه میدادن و همراه با یک متن نوشتاری پیرامون عکساشون که ما اینا به عنوان استیتمنت میشناسیم که شرحی بر تولید و بر چگونگی شکل گیری و مفهومی که اون هنرمند دنبالش هست، در واقع پیوندی که بین ادبیات و آثار به وجود میاد برای بیان محتوایی بهتر و ارتباط بیشتر.
آقای غفاری، یه زمانی، حالا شما خودتون از عکاسای قدیمی ایران هستید، یک زمانی ما با فیلم و نگاتیو و اینجور چیزها عکاسی میکردیم و فن عکاسی خیلی فن مشکلی بود آموختنش. زمانی که حدود 20 سال پیش عکاسی دیجیتال وارد کشور شد، خیلی فن عکاسی به سمت ساده شدن رفت و خیلی از عکاسا به نوعی ناامید یا افسرده شدن، کسانی که عمرشون و سالهای طولانی رو صرف یاد گرفتن فن کرده بودن و الان دیدن که خب فن خیلی سهل الوصول و قابل دسترس شد و الان شما میفرمایید حالا ما با هوش مصنوعی هم میتونیم کار بکنیم. امیدوارم که عکاسا در آینده نزدیک مجبور نشن که تمام اطلاعات و دانسته ها و ذوق هنری خودشون رو کنار بذارن و به طور کلی دیگه در واقع هوش مصنوعی و رایانه و این مسائل برای تولید هنری انجام بدن. آقای غفاری، ببینید، از این موضوع که بگذریم، روند شرکت در یک مسابقه عکاسی معمولا برای عکاسان حرفه‌ای به این شکل هست که عکاسان اون فعالیت‌های حرفه‌ای و ذوقی خودشون رو انجام میدن. بعد هنگامی که نمایشگاهی یا جشنواره‌ای یا مسابقه‌ای برگزار میشه، اگر عکس‌هایی گرفته باشن که در راستای اهداف اون جشنواره باشه و تناسب داشته باشه، به اون جشنواره ارائه میدن این عکس‌ها رو. یه مقدار مسابقه‌ها یا جشنواره‌هایی که با موضوعات خیلی خاص برگزار میشه، مانند جشنواره شما، جشنواره هایی نیستن که یک عکاس از پیش در اون رابطه عکسی گرفته باشه. اینها یه مقدار حالت سفارشی دارن و باعث میشن که یک عکاس یا علاقمندان شرکت در این جشنواره ها به شکل سفارشی برای اون جشنواره خاص در واقع عکاسی بکنن. انتخاب چنین موضوعات و محورهایی برای جشنواره ها و مسابقات فکر نمی‌کنی یه مقدار باعث سفارشی شدن و بیرون آمدن عکاسی و به طور کلی هنر از اون روند هنری ناب خودش بشه؟
تشکر از اون دانسته‌ای که حضرت عالی دارید نسبت به عکاسی در این برنامه فرهنگی. همون شرحی رو که راجع به نگری رو در مورد هوش مصنوعی داشتید و این در واقع دست گذاشتید روی درد دل عکاسا و این تر موضوع این که آیا این عکس سفارشی هست در چین و یه جورهایی ما اون آزادی و دخالت و وارد فضای ذهنی هنرمند نمیشیم که بهش خط بدیم. ببینید این قابلیته، یکی از قابلیت های عکاسیه. عکاسی یک هنر کاربردیه، یه هنر در خدمته و وصل میشه به روانشناسی، جامعه شناسی، مردم نگاری، اقتصاد. ما در واقع عکاسی رو وقتی تعریف میکنیم که ببینیم ازش چی انتظار داریم و چه خروجی داریم ازش میگیریم. ما میدونیم که عکس زبان تصویر و یک زبان عمومی عام‌فهم برای همه مردم دنیا است و همه مقاطع سنی و جنسی به راحتی افراد برقرار میکنن، اینو مطالعه میکنن و اصلا زبان تصویر زبان عام‌فهم و عمومی هم. خب وقتی که این خاصیتی رو عکس داره و ما میخواییم یک فرهنگی رو در جامعه همون گسترش بدیم و روش کار کنیم، با توجه به این حجمی که ما داریم از تصویر برای انتقال اطلاعات دیتا رو جامعه استفاده بود، چرا این کار رو نکنیم؟ وقتی که میایم یک آینامه رو مینویسیم، موضوعاتی رو تعیین میکنیم، میگیم که شما عکس رو در این فرمت و در این قالب بدید، یعنی موضوع دادیم به هنرمند که با توان و اراده و ابزاری که داری این با این موضوع اثر برای ما تولید کن. طبیعیه که عکاس ها به صورت آزاد توی جامعه دارن عکس میگیرن و امکان داره که با موضوعات زیادی روبروشن و اولین کاری که میکنن مراجعه میکنن به آرشیوشون متناسب با فراخوان و موضوعات آیین‌نامه، شاید چند عکسی از آرشیو بیارن بیرون. بعد میبینن که اون مختصری رو نداره، اون موقع تمرکز لازم رو نداره، ولی این دفعه با این ذهنیت در جامعه شروع میکنن به قدم زدن و گشت و گذار تا این موضوع رو پیدا بکنن، یا نه این موضوع رو در ذهنشون یه بار ساختن، حالا شرایط ساخت اون عکس رو مثل فوتومونتاژ، فوتوکولاژ یا چیدمان یا بحثت یک کانسپتی رو به وجود میارن و این کار رو انجام میدن. یکی از تعریف های جشنواره همینه که شما تئوری رو تولید کنی، محتوا رو بدی و وقت بدی به هنرمند که اثر تولید کنه. ما برای اینکه جامعه رو متوجه نیکوکاری کنیم که یکی از اهداف بسیار مهمون است، تایم 5 ماهه‌ای رو به هنرمند داده و در توی این 5 ماه ورکشاپ و کلاس های آموزشی عکاسی رو تو شهرستان ها برگزار کردیم، مصاحبه های و گفتگوهای متعددی رو با هنرمندان داشتیم و اینا رو منتشر کردیم و در سایت و در صفحه جشنواره از ادبیات و اشعار و گفته هایی که مربوط به بزرگان ادبی هست که از کلمه و واژه‌های نیکوکاری درشون استفاده شده استفاده کردیم که اینها ذهنیت بده و خط بده.
بله آقای غفاری، به عنوان آخرین سوال لطف فرمایید بفرمایید که ما کی و کجا شاهد برگزاری نمایشگاه جشنواره شما خواهیم بود؟
به زودی داوری شروع میشه، اعلام میشه و ما انشالله تا 20 روز آینده 25 روز آینده جشنواره عکسای راه یافته که و منتخب داوران در بخشایی که خدمتتون عرض کردم در خانه هنرمندان که اطلاع رسانی میشه دقیق ترش که چه روزی است، در یک تایم روی دیوار خواهد بود و مراسم اعضای جوایز را در همون مجموعه خانه هنرمندان خواهیم داشت انشاءالله. چون توی این جشنواره ما علاوه بر این که به نفرات برگزیده داریم جایزه‌های ارزشمندی رو میدیم، سعیمون بر اینه که پروژه‌های موفق و که ناقص هستن میتونه تکمیل شه حمایت کنیم که عکاس و هنرمند بتونه پروژه رو تکمیل کنه و اینکه یک بازار فروش عکس به وجود بیاریم که بتونیم باز کمک کنیم از لحاظ به هم اقتصاد هنر و معیشت عکاسان محترم و همین که با فروش عکس بتونیم این عکس‌ها رو در جامعه کمک کنیم به انتشارشون برای تاثیرگذاری اجتماعیشون.
بسیار عالی. آقای غفاری، من امیدوارم که همه فعالیت‌های شما در تهران متمرکز نباشه و انشالله بعد از برگزاری مراسم در تهران نمایشگاه به شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها هم برده بشه و استعدادهایی که در اونجا هستن، چون ما می‌دونیم که جوانان زیادی هستن در شهرستان‌ها، در خارج از تهران، شهرهای کوچکتر، که استعداد هنر و به‌ویژه عکاسی رو خیلی خوب دارن و می‌تونن موفق بشن در آینده. خیلی از شما تشکر می‌کنم جناب آقای حسن غفاری، درگیر جشنواره ملی عکس نیکوکاری. با شما خدافظی می‌کنم.
خدا حافظ شما و آرزوی سلامتی برای شما و دوستان عزیزم در مجموعه رادیو فرهنگ.
عکاسی، نقاشی، گرافیک، خوشنویسی، مجسمه‌سازی، همه اینها و بیشتر در هفت اقلیم سه‌شنبه‌ها. اطلاع رسانی و تجزیه و تحلیل اخبار و رویدادهای هنرهای تجسمی در هفت اقلیم سه‌شنبه ها. هفت اقلیم، برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
در ماه مرداد گالری سهراب میزبان نمایشگاهی گروهی از آثار مجسمه‌سازان معاصر با عنوان آشمان بود، نمایشگاهی که شامل مجموعی از مجسمه‌های بی‌زمان از 14 هنرمند مجسمه‌ساز بود که در قالب نمایشگاهی گروهی در معرض دید علاقه‌مندان هنر قرار گرفت. فرزانه اسعدی، سیمین اکرامی، پرویز تناولی، بهمن دادخا، پانتعا رحمانی، مشتبه رمزی، هادی روشنزمیر، ایرج زند، مهدی صحابی، سعید شهلاپور، آذر شیخ بهاءالدین، رضا لواسانی، پریدخت مشکزاد و رضا یارحمدی هنرمندانی بودند که آثارشون در این رویداد به نمایش گذاشته شد. در این رویداد 21 مجسمه برنزی، چوبی و فایبرگلاس در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفت. عنوان آژمان که برای این نمایشگاه انتخاب شده در زبان پارسی باستان به معنای بی زمان و بی نهایته. میشه گفت ویژگی مشترک این آثار عنصر بی زمانی در اونهاست و این مجسمه ها امکان جستجویی فراتر از مرزهای زمان و مکان رو برای بیننده فراهم میکنن. گویی ما با نوعی بی زمانی و یا تعلق به همه زمان ها روبرو هستیم. همچنان با شما همراهیم از رادیو فرهنگ با برنامه هفت اقلیم در عرصه هنرهای تجسمی. در این لحظه گفتگو میکنیم با جناب آقای شاهین ترکمن، مدیر گالری سهراب. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. خوش آمدید آقای ترکمن.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید. جناب آقای ترکمن، نمایشگاه آژمان با در واقع تلفیقی از گونه های مختلف مجسمه ها در حال برگزاری بود در گالری سهراب و قطعا این نمایشگاه ویژگی های خاص و متفاوتی داشت و از عنوان بی زمانی استفاده شده در طراحی آثاری که در این نمایشگاه حضور داشتن و توجه به این نکته که گاهی اوقات در بی زمانی هستیم و یا با زمانهای متفاوتی روبرو هستیم و از ویژگی های شاخص این نمایشگاه همین نکته است که توجه مخاطبان رو جلب می کرد. بیشتر راجع به این نمایشگاه و هنرمندان و آثاری که در این نمایشگاه حضور پیدا کردن توضیحات ارائه بفرمایید تا علاقه‌مندان با این نمایشگاه آشنا بشن.
خیلی لطف دارین و اینکه به این نمایشگاه توجه کردین. واژه آژمان یک واژه کاملا فارسی است.
بله.
که شما بهش اطلاق کردین بی زمان.
بله.
ولی من میگم دارنده زمان یا همراه با زمان. مجموعه های هنری وقتی که یه مسیری رو طی میکنن، یا آرتیست ها، هنرمند ها وقتی که یک مسیری رو طی میکنن، به بلوغ و پختگی در آثارشون میرسن. وقتی که آثار به یه سطحی از بلوغ میرسه، میتواند در دوره‌های مختلف زمانی با مخاطبانش ارتباط برقرار کنه و وقتی که به این مرحله میرسه بیزمان میشه. ما انتخاب بیزمانی یک واژه‌ای است که به مسترپیس ها یا کارهایی که دارای ویژگی های خیلی خاص هستند اطلاق میشه. آثاری که انتخاب شدن از مجسمه ساز های برتر دوره معاصر کشور از که در رأس های تناوبی میتونه باشه و بعد اساتید دیگه انتخاب شده و از هر کدوم یک قطعه خیلی خاص انتخاب شده.
بله.
همینطور سعی شده که یک ترکیبی از میدیوم های مختلف در ساخت مجسمه که از برنز، سنگ، چوب و سرامیک هستش و
فایبرگلاس
با پی ماشه، ترکیبی از اینها کنار هم باشه.
بله بله. خب چقدر در واقع استقبال کردن مخاطبان از این نمایشگاه به این دلیل که تلفیقی از گونه های مختلف عرصه مجسمه سازی بود و خب طبیعتاً علاقمندان متعددی رو به سوی خودش جذب و جلب میکرد؟
مخاطبان بسیار زیاد اومدن.
بله.
نمایشگاه دیدن، هنوز هم ادامه داره و ما هر روز بازدید کننده داریم. من فکر میکنم که میتونه مخاطبهای متنوعی رو به خودش جلب بکنه، هم از دانشجوهایی که در این رشته های تجسمی دارن درس میخونن، منتقدین و صاحب نظرها و مجموعه دارایی که میتونن به این آثار توجه نشون بدن.
بله.
مثلا همین هم مخاطبین متنوع و زیادی داشته.
درسته، موضوع قابل توجهی داشته و حتما هم استقبال خوبی انجام شده. جناب آقای ترکمن، از برنامه های بعدی گالری سهراب هم اگر مد نظرتون هست معرفی بفرماییم به مخاطبان، اعلام کنید تا دوستان در نمایشگاه های بعدی هم حضور داشته باشه.
ما با هنرمندهایی که کار میکنیم ازشون نمایشگاه داریم. مسیری که داریم آقای استاد علی خسروی، آقای مرتضی اسدی.
بله.
برای شما عرض کنم که کوروش آقازی مراد، بزرگ مهر حسین پور و گروه دیگه از وحید چمانی، اینا آرتیست هایی هستن که به زودی ما ازشون نمایشگاه خواهیم داشت.
و نشانی گالری سهراب رو هم میفرمایین که دوستان بیشتر
شده میشن؟ گالری سهراب در خیابان سمیه بعد از مفرطه پلاک 142 هستش که طرفدارهای حوزه تجسمی با این نقطه آشنا هستند. بله. چون اینجا قبل از اینکه گالری سهراب باشه سالها در پیش از پیش از انقلاب گالری 66 بوده و ما در 10 سال اخیر دوره بازسازیش کردیم و گالری سهراب اونجا انتقال پیدا کرد.
بله خیلی